درود و سلام خدمت همه حاضرین در نشست میز گرد امشب. امروز 31 فروردین 1403 برابر با 19 آوریل 2024. عنوان نشست امشب: توسعه، عدالت اجتماعی و دولت رفاه. بحث آزاد جمعه، حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران. سخنرانان امشب آقای احمد احمدی، استاد ارشد اقتصاد دانشگاه در سوئد، مشاور ارشد حزب سوسیال دموکرات لایک ایران، خانم شیردخت زیارتی، استاد دانشگاه و مشاور سازمان ملل و یونسکو، رئیس کمیسیون برنامه ریزی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران، آقای فرهنگ قاسمی، کارشناس ارشد مدیریت کیفیتی در آموزش عالی و سخنگوی حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات ایران، عضو جبهه ملی ایران می‌باشد. دوستان، خواهش میکنم در بخش دوم مثل همیشه سوال جواب انتقادات، ولی در بحث روز باقی بمانیم. 5 دقیقه وقت دارید برای ابراز سوال و انتقادات. آقای سید جعفری بفرمایید. آقای جعفری
درود بر دوستان، وقتتون بخیر. اخبار این هفته رو مطمئنم همتون دنبال کردید. خیلی زیاد صحبت نمی کنم. میدونیم که با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل شروع شد و همونطور که آقای کامبیز قائم مقام گفتن، به نظر میرسه که مدل جنگ بیشتر جنگ روانی هستش و اون پهپادهایی که فرستادن، حالا از یه چیزی شبیه عین الاسد بود. و پاسخ امروز هم به اسرائیل رو من از البته اسرائیل هنوز تایید نکرده رسمی، ولی خب همه منتسب به اسرائیل میدونن. رسانه های مختلف، مثلا رسانه ABC نیوز گفته که هواپیماهای جنگنده با 3 تا موشک به سایت پدافند هوایی در نزدیک اصفهان شلیک کردن که بخشی از سیستم حفاظتی تأسیسات اتمی نتنز. بر اساس به گفته این رسانه، حمله هوایی موجب تخریب شده، اما ارزیابی ها توی این زمینه هنوز کامل نشده. این مقام آمریکایی به این رسانه گفته که هدف از این حمله ارسال این پیام برای جمهوری اسلامی بوده که اسرائیل چنین قابلیت هایی رو داره، اما به دنبال تشدید تنش نیست. بایستی ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در این اتفاق دیگه، خبر دیگه که در این هفته خیلی برجسته بود، حالا به جز اخبار مربوط به تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازه خشونت علیه زنان در ایران بود که خیلی خیلی بی سابقه است به نسبت قبل. ویدیوهای خیلی زیادی در شبکه های اجتماعی از برخورد با زنانی که حجاب ندارن منتشر شده. بازداشت ها دوباره بیشتر شده. خانم نسرین شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی که توسط جمهوری اسلامی کشته شد، بازداشت شده و یک دانشجوی روزنامه نگار به نام خانم دینا قالیباف یک توییتی زد و از روایت کرد از خشونت و تعرض جنسی ماموران جمهوری اسلامی وقتی که اون رو دستگیر کردن برای حجاب، و به فاصله کمتر از 48 ساعت ایشون رو هم بازداشت کردن و الان مشخص نیست کجا هستش. ممنونم.
با سپاس از شما آقای سعید جعفری. از آقای احمدی شروع کنیم. آقای احمدی 20 دقیقه وقت دارید، بفرمایید.
سلام بر دوستان. من سعی کردم یک مطلبی تهیه کنم در مورد توسعه پایدار. تو این چند روزه ای سعی کردم لغتهای فارسیش رو پیدا کنم، چون من به فارسی درس ندادم، هیچ چیز خوبی بلد نیستم، یعنی مشکلات زیادی با فارسیش دارم. ولی اول اینکه من اصلا از کجا اومدم با توسعه پایدار مربوط شدم. من یه زمانی توی یه دوره فوق لیسانسی داشتیم، بعد من یه درسی داشتم که در اونجا ما Introduction to the International Management درس میدادیم. بعد اونجا بعد از مدتی این چیز اومد، توسعه پایدار. که ما هیچی نمیدونستیم. یعنی اول به من گفتم باید از توسعه پایدارم حرف بزنیم، ما دنبال منابع بودیم، چیز زیادی پیدا نکردیم و خلاصه یک سال طول کشید که تا منابعی تهیه کردیم و زورکی. بعد از اون وقت دیگه ما شدیم متخصص توسعه پایدار، یعنی اجباری. بعد الان از اون وقت هرچی دانشجو که میخواد تز لیسانس و فوق لیسانس بنویسه، من استاد راهنماشون میشم. من اطلاعاتم بیشتر از طریق این دانشجوهاست و تزایی که اونو مینویسن. بعد خب تو این دیگه 10 12 13 سال من اینو درس میدم. منم عادتم دانشگاهی، حالا من نمیدونم مثلا توی چیزهای سیاسی زیاد سخنرانی نکردم، نمیدونم چی میخواد چی نمیخواد چی ضروریه، من هنوز مثل معلم فکر میکنم. بعد امیدوارم که یعنی توجه کنید که من یه معلمم، من سخنران چیز نیستم سیاسی. بعد حالا بگیم خب توسعه پایدار وقتی ما حرف میزنیم یعنی چی؟ چجوری این تعریفش میکنیم؟ ما چجوری بگیم که آقا ما از این چیزی که حرف میزنیم یعنی چه چیه که همه بدونن، بدون اینکه مشکل داشته باشن متوجه بشن که خب این یعنی این. یک لغات رو یا کنسپت رو میگم که اصطلاحات رو دو جور میشه چیز کرد، توضیح داد. یکی اینه که تعریفش کنی، دومش اینه که شما محتواش بگید، یعنی این چه چیزهایی شامل چه چیزهایی میشه. که من به اینجا راحت تر دیدم که یعنی فکر میکنم بهتره که بگی اون چیزهایی که شامل این توسعه پایدار میشه چی هست، تا یه تعریف ابسترکت بدی. برای همینه که اینو در 3 بخش کردم: یک، توسعه پایدار اقتصادی، توسعه پایدار اجتماعی و توسعه پایدار زیست محیطی یا اکولوژیک. یک سوالی که کردم داشتم اینو آماده میکردم، خانم از من میپرسید که حزب سیاسی اصلا چیکار داره به توسعه پایدار، مگه همه محیط زیستی هن؟ گفتم نه، این رو هم پاسخی داره که بعد من میگم چرا باید یک حزب سیاسی از توسعه پایدار حرف بزنه. اینو در آخر برمیگردیم که اصلا یه حزب سیاسی چرا به این نیاز داره، چرا باید یه مسئله آکادمی که خیلی ها میگن، ولی در صورتی که من فکر میکنم نه، خیلی هم آکادمیک نیست، آکادمی همیشه تو جامعه هست. یعنی کاری که ما میریم اونجا تحقیق میکنیم برای این نیست که برای خودمون یه کاری بکنیم که خودمون به اصطلاح لذت ببریم، مهم اینه که مسائل جامعه رو با این حل کرد. و اینه که در رابطه با اینکه امشبم در رابطه با توسعه هست و در رابطه با عدالت اجتماعی هست و اینها، این دقیقا به نظر من جوابی است به این چیزا، سوالات. خب حالا وقتی میگیم توسعه پایدار اقتصادی یعنی چی؟ توسعه مگه ناپایدار هم داریم؟ چرا از پایدار حرف میزنیم؟ پایدار یعنی بتونیم ادامه بدیم این کارو. خب از نظر اقتصادی چجوری میتونیم ادامه بدیم یه کاری رو؟ ما همیشه وقتی که یک کرون یا یک اقرا سرمایه گذاری میکنیم باید 1.01 پسنداز داشته، بازده داشته باشه که ورشکست نشیم که بتونیم دوباره سرمایه گذاری کنیم. برای این میگیم پایدار که یعنی ادامه دار، بتونیم این کار رو ادامه بدیم، ورشکست نشیم. بعد وقتی اینو میگیم، خب دو تا مسئله در از نظر کسانی که اقتصاد رو چیز کردن میدونن، دو تا مسئله است. یکی اون افیشینسی است که من لغت مناسبی برای فارسیش پیدا نکردم، فکر کنم میشه کارایی اقتصادی. این افیشینسی یا کارایی همین که گفتم، یعنی یک کرون شما میذارید بعد 1 ممیز حداقل 1/100 بازده داشته باشه که این کارا باشه. و این چی میگه افزایش افیشینسی هم که میگن، یعنی که مثلا اگه الان 1.01 بعدا میشه 1.02، یعنی این کارایی بازده سرمایه هی بیشتر بشه. خب حالا اینی که میگیم این یک چیز کلاسیک اقتصاد بازاره، افیشینسی. اینه چجوری ربط میدیم به بسیار توسعه پایدار اقتصادی؟ چه ربطی داره؟ ربطش در اینه، وقتی که ما در اقتصاد کلاسیک یک ریال پولی میذاریم سرمایه گذاری و بازده میگیریم، ما همه هزینه هایی رو که میکنیم حساب میکنیم، بعد میگیم که خب حالا این هزینه به اضافه یه سود باید پس بگیریم. در اقتصاد قدیمی که ما بودیم، من دانشجو بودم، این حرفا حساب نمی کردم پایداری رو، به خاطر این بود که خیلی از چیزا میگفتن بهش اکسترنالایزینگ، یعنی بیرونیش میکنی. یک هزینه هایی هست به جای اینکه کارفرما یا صاحب شرکت یا صاحب کشور بده، اینو به اصطلاح بیرونیش میکنه، خودش نمیده، از این از یه بودجه دیگه ای باید داده بشه. و وقتی اومدیم به توسعه پایدار گفتن که نه، باید همه هزینه ها شامل بشه. یعنی شما هزینه ای که برای تولید میدید، وقتی میگین افیشینسی یعنی این کارایی داشته، معنیش اینه که باید همه هزینه ها را بدید که تا این کارایی حساب بشه. بعد همین بود که در مثلا تا سالهای 2000 به بعد، تا 2010 اینا سعی میکردن که هرچی بیشتر بتونن چیزو هزینه ها را بذارن به بخش عمومی و شرکت ها بتونن با سود بیشتری چیز کنن، کار کنن. مثلا یه مثالی که میخوایم بزنم، خب چی رو ما میگیم؟ مثلا اینه که میگم یه چیز خیالیه. مثلا شما نوشابه ای که می نوشید یه چیز داره، بطری پلاستیکی داره. اینا رو قدیما چیز نمی گرفتن، پول نمی گرفتن بابت این بطری. شما نوشابتون رو می خوردید، پلاستیک می انداختید دور. شما کسانی که قبلا می رفتن دریا، سنشون مثل ماست، می دیدن که کنار دریا که می رفتی توی مدیترانه پر آشغال و پلاستیک بود، به خاطر اینکه پولی بابت این نمی گرفتن. یکی از چاره جویایی کردن که نه اینو حق نداری بندازین، پنت میگن به سوئدی، من نمیدونم به فارسی چی میگن، یعنی پولی بابت این چیز میگیرن، بطری که شما وقتی پس میدید به بازیافت میدید بهتون پول پس میدن. یعنی مردم مجبور میکنن از این طریق که پلاستیک نندازن، برای صاحب کارخونه هم صرف نداره که این پول اضافی از جیب خودش بده، در نتیجه بازیافت میکنن. میگم یکی از چیزهایی که در مورد اقتصاد پایدار میگیم اینه که همه این هزینه هایی که هست شامل بشه، از جمله این پلاستیک. یا یک مثال دیگه، خیلی از شما باهاش روبرو بودید، مثلا قیمت گازوئیل. قیمت گازوئیل خیلی ارزونه در خیلی از جاها، از جمله در خاورمیانه، و این گازوئیل وقتی میسوزه یه پارتیکلاری توی هوا ایجاد میکنه که هوا رو فاسد میکنه، ولی شرکت های نفت و اینها بابت این پولی نمیدن. در سوئد از جمله از خیلی سال هاست که شما 50% پول گازوئیلی که میدید مالیاته. یعنی چی؟ یکی اینکه شما ماشین گازوئیلی پرمصرف نمیگیرید، دوم تولید کننده های اتومبیل مجبور میشن که این رو کاراییشو ببرن بالا. مثلا من اطلاعی که دارم BMW 520 که گازوئیلی است، این قدیما 1 لیتر بیشتر مصرف میکرد، ولی این سالها از 2010 15 اینا الان مثلا نیم لیتر چیزه. این به خاطر اون مالیاتی که براش گذاشتن، این مالیات اون به اصطلاح اون هزینه ای که این ایجاد میکنه رو باید بده مصرف کننده. بعد یه چیز دیگه که میگیم، ما میگیم توسعه پایدار اجتماعی. توسعه پایدار اجتماعی یعنی چی؟ یعنی یه توسعه طوری باشه که جامعه درش چی میگن، کنفلیکت ایجاد نشه، درگیری ایجاد نشه، جامعه با ثبات بتونه رشد کنه بدون اینکه درگیری ها به وجود بیاد در بین اقشار مختلف. این رو به این خاطره که مثلا میگم وقتی شما الان به طرف برقی کردن اتومبیل مثلا میرید، این اتومبیل های برقی خیلی گرونه، این طبقات متوسط به بالا میتونن اینو بخرن درس و چیز میگیرن، یه پولی از دولت میگیرن. تو سوئد پول میشه بگیرید از دولت، 5000 یورو میتونید بگیرید بابت یک اتومبیلی که برقی شما میخرید. خب کسانی که این پول رو ندارن که مثلا 70-80 هزار یورو بدن چیز بگیرن، که اونا چیکار کنن؟ چه نفعی برای اونا داره؟ چرا اونا باید تشویق بشن که از برقی شدن به اصطلاح چیز کنن، پیشواز برقی برن، برقی شدن برن؟ برای اینه که میگن برای توسعه پایدار اجتماعی باید به طبقات ضعیف هم یه جور دیگه فکر کرد. مثلا اجاره ها را، مثلا کلکتیو ترافیک میگن، ترافیک جمعی رو، مثل ترانسپورت های عمومی رو، مثل مترو، مثل اتوبوس، اینا رو باید بیشتر کرد، ارزون تر کرد، تا طبقات فرودست هم بتونن اینا استفاده کنن و مخالف این بهتر شدن جامعه نشن. یعنی با ایجاد این رفرم ها و کمک ها به بخش های فرودست جامعه، میشه این شکافی که در جامعه در اثر این پیشرفت ها حاصل میشه رو پر کرد و اونها هم ناراضی نشن. اینا گفتم، همینجور گفتم، یک سرمایه گذاری بر وسایل حمل و نقل جمعیه. سرمایه گذاری بر عموم جامعه، مثلا این اینفراستراکچر رو درست کردن خیلی مهمه که برای هم برای فونکشن جامعه هم برای عموم، مثلا جاده های خوب خب کمک میکنه همه اتوبوس خیلی سوار بشن، ولی وقتی جاده بده شما با اتومبیلیت میری، با قطار مثلا قطار گرون خب کم میرن، ولی وقتی قطار ارزونه و راحت سریع تر میره بیشتر میتونن یه چیز کنن. با این میگن یعنی این اوتیادها یا کاری است که شما میکنید که عمده جامعه رو درگیر کنید، یعنی منظورم درگیر کنید یعنی همه اینها چی میگن نیفیکن به سوئدی میگن، یعنی دلشون بخواد برن به طرف این و چیز بشن کشفش کنن. من همه اینو خلاصه میکنم وقتی میگیم توسعه پایدار اجتماعی در رشد دموکراسی، یعنی به این تعداد زیادی از مردم شهروندان بیارن مشغولشون کنیم، بهشون کمک کنیم، همه اینا بخوان کمک کنن شریک بشن، این تعمیق دموکراسی هم هست از طرف دیگر. یعنی توسعه پایدار فقط از نظر نفع مادی نیست، نفع اجتماعی هم هست. وقتی ما ثبات هست، وقتی همه راضی هستن، وقتی همه کار میکنن، خب جامعه ثروتمندتر میشه و به نفع همه جامعه هست، حتی به نفع ثروتمندان. یک تئوری اقتصادی هست که من گاهی وقتا برای دوستان راستیمون جلو میکشم که قبول نمیکنن، یعنی نمیخوان قبول کنن، هرچند این یکی از پرنسیپ های اقتصادیه، همین افیشینسی که گفتم یا کارایی. شما وقتی پول زیادی بین تعداد زیادی پخش میکنید خیلی کاراتره تا یه پول زیادی به چند نفر بدید. مثلا وقتی چند نفر میلیونر یا میلیاردر داریم چند تا کاخ درست میشه، ولی وقتی ما هزاران نفر طبقه متوسط داریم هزار تا خونه ایجاد میشه و ده ها هزار مثلا آپارتمان ایجاد میشه. مصرف غذایی، مثلا شما وقتی ثروتمند باشید خب یک چی میگن شیشلیک میخورید، وقتی ثروتمند بیشتر هم بشید که نمیتونید سه تا شیشلیک بخورید، بازم یه شیشلیک میخورید، ولی اگه تعداد آدم هایی که وضعشون بهتر میشه بیشتر بشه، تعداد آدم هایی که از شیشلیک استفاده میکنن بیشتر میشه. وقتی تعداد بیشتر شد یعنی رفاه اجتماعی زیاد میشه. اینو به اصطلاح دیماند بهش میگن، عرضه و تقاضا برای چیز باعث میشه که این گردش پول بیشتر بشه. یعنی منی که پول دارم میرم گوشت میخرم، اون قصاب میره نمیدونم خونه درست میکنه، بچهش میفشه مدرسه، اون یکی راننده ماشین میخره، سوار ماشین میشه. همه اینا وقتی پول ایجاد میشه تو جامعه برای همه رشد همه خوبه. البته اینو بعدا باید توی چیز اجتماعی که رفتیم توی توسعه پایدار زیست شناسی یا چی ببخشید محیط زیستی، اونجا یک تضادی ایجاد میشه، برای اینکه در از نظر محیط زیست رشد به نفع نیست، شما نمیتونید هر چقدر خواستید رشد کنید. یک مثالی که من الان میگم، همیشه من میگم پدر بزرگ من کچلوار، شاید یک کچلوار داشت، پدر من دو تا داشت، من چهار تا دارم، خب بچه های من باید دو برابر 8 تا داشته باشن دیگه. این منفجر میشه که در دراز مدت ما نمیتونیم که ادامه بدیم به این مصرف به این حد. در نتیجه باید آگاهانه، یعنی مصرف آگاهانه بکنیم. یکی از مشکلاتی که در مصرف امروزی هست، من الان به فارسی خوب بلدم، میگن سلیت و سلنگ، به سوئدی میگن یعنی میگیری میندازی، یعنی میخری و میندازی چیزهایی که کیفیت دار نیست. ما باید سرمایه گذاری کنیم بر کالاهایی که کیفیت داره و این کیفیت را نگه داریم که مواد کمتری مصرف میشه. مثلا پنبه اگه برای لباس درست میشه، ازش درست میشه یا از پشم، ما یک شلواری اگه داشته باشیم خب میتونیم 3 سال 4 سال بپوشیم، چرا یک شلوار بی ارزش بگیریم که مثلا 2 ماه بپوشیم بندازیم؟ ایناست که بسلا این یه چیز فرهنگی پیش میاد که باید مردم به اون طرف برد که از نظر مصرف این مصرفگرایی صرف نباشه، مصرف آگاهانه باشه، یعنی یه چیزی بگیریم که به دردمون میخوره، استفاده داره، اون نیازهای ما رو برطرف میکنه، نه فقط به خاطر اینکه مد شده ما بخریم و بندازیم. و اینه که در توسعه محیط برای حفظ محیط زیست میگن تولید پایدار، یعنی تولید چیزهایی بکنی که
بفرمایید آقای احمدی، ادامه بدید.
نه من فکرم حرفی بود، ببخشید.
خواهش.
و تولید پایدار برای جامعه پایدار، تولید پایدار باشه. تولید پایدار دراز مدت باید سرمایه گذاری کنیم. ما اینجوری نیست. الان مثلا جمهوری اسلامی وقتی میبینیم میگن مثل در سوئد، میگن مثل چیزه، آتش نشانیه. هر جا آتش گرفت شما میدوید خاموشش میکنید با تا یه جای دیگه آتش بگیره. در صورتی که ما میتونیم برنامه دراز مدت داشته باشیم و سرمایه گذاری طوری بکنیم که احتیاج به خاموش کردن آتش نداشته باشیم. و اینم چیه؟ این سرمایه گذاری در این سه راهه. یک، اقتصادی. اقتصاد جایی سرمایه گذاری کنیم که بازده داره و نیاز هست از طرف اجتماع و مردم حاضرن اینو بخرن، نه چیزی که خب نمیخرن. مثل اتومبیل تو ایران که درست میکنن، فقط آهن مصرف میکنن، باز بندازن و مردم بکشن، خب باز به دردم نمیخور. در صورتی که تو سوئد مثلا ما الان اتومبیل های ساب داریم، ساب 20 سال فکر کنم 15 سال ورشکست شده بستن، هنوز اتومبیلاش تو خیابون هست. برای دفعه میبینی 30 سال این اتومبیل میره، برای اینکه این انقدر برای سرمایه گذاری شده که نمیخوان مردم بندازن، خراب نمیشه. برای اینه که برنامه ریزی ها باید سر این باشه. با خانم زیارتی با سر این بحث داشتیم که توی ایران وقتی که میخوان سد بسازن، نمیگن که این سد نیاز هست یا نیست، پولی میدن. اون چیه؟ چیه؟ یک بخشی از سپاه هست که ساختمون سازی اینا میکنه، این میاد درست میکنه، براش اصلا مهم نیست. یه دفعه میبینه آب ارومیه خشک میشه، دریاچه ارومیه. چرا؟ بالاتر از اون همه رودخونه ها رو بستند. توی من یه گزارشی میخوندم یه جایی که توی زمان شاه فرانسوی پیشنهاد کردن که صنایع آببر توی ایران توی قسمت خلیج فارس و دریای عمان درست کنن. برای چی؟ برای اینکه یک، اونجا آب هست، شما لازم نیست از جای دیگه آب بیارید. دو، شما میخواید صادر کنید، بندر و اینا همونجاست، لازم نیست حمل و نقل و مثلا از شیراز، نمیدونم از اصفهان، از یزد، از فلانجا حمل کنید کنار دریا به بندر برای صادر کردن. یعنی اینها چیزهای پیچیده ای نیست، تکنیک عظیمی نمیخواد، ولی عقل سالم میخواد. یعنی فکر کنی که آقا ما اینو میخوام. اینو در یه جای خوندم، آقای ابتهاج نامی بوده که رئیس یکی از بانکای چیز بوده و در زمان شاه اونم چیز بوده. اون میگن که کارخونه پتروشیمی رو شاه میخواست تأسیس کنه و میخواست در شیراز تأسیس کنه. اون پیشنهاد کرد که این در هرمزگان، نمیدونم کجا، اونجاهای جنوب این تأسیس کنن. و منطقش هم این بود که این پتروشیمی که تولیدات میکنه تو ایران مصرف نداره، اینو ما باید خارج میخوایم بفروشیم و از شیراز باید با کامیون اینا هم کنیم کنار دریا که از اونجا ببرن. بهتر همونجا تولید کنیم، همونجا هم بفرستیم، چون نفتم همونجا جنوبه. چرا ما از جنوب بیاریم شیراز تو پالایش اینا رو به سا پتروشیمی درست کنیم، باز دوباره با کامیون ببریم کنار دریا؟ این کسایی که با اقتصاد آشنا هستن، شما میدونید این تیلور که اومد، تیلور یک مهندس بود، ولی یک کشفی کرد که با عقل سالم این تمام اقتصاد رو چیز کرد، به اصطلاح زیرو رو کرد. تیلور وقتی اومد میگه که آقا وقتی چیز میکنه یک مایه چیزی رو، کالایی رو مثلا نقطه آ تولید میکردن، میبردن نقطه سه روش به ساعت چی میگن اومبندلا میکنن، تغییرات ایجاد میکنن، میآوردن نقطه د فلان میکنن، بر میگن نقطه فلان آ فلان میکنن. این گفت که نه، شما از آ شروع کنید، د سه و آخرین باری که جایی که چیز میشه تمام میشه اونجا به مصرف برسه. یعنی شما اینور و اونور نبرید، چند بار، یک بار ببرید. یعنی عقل سالم با یک، این که آقا جان شما یک بار ببرید نقطه دو، نقطه سه، نقطه چهار که مصرفه، شما یه بار این چیز رو ترانسپورت رو میدین، لازمی چند بار بذاره، وقتم نمیگیره. این 1919 فکر کنم تایلور با این چیز اومد، با این تزش، که مهندس هم بود، اقتصاددان هم نبود درست، منتها تو کارخونه کار میکرد، اینو دیده بود با چشمش. وقتی این پیشنهاد رو کرد، اقتصاد زیر رو شد. حالا تو خیلی از کارهایی که ما میکنیم، مسئله این نیست که تکنیک و بلد باشیم، مسئله اینه که فکر کنیم، عقلانه فکر کنیم. الان پیش از این که چیز بود، آقای فرشین و دیگران بحث میکردن سر ایرانی ها که ما چجوری اسیر این اسلام شدیم این فلان ایران. ما همه اسیر اسلام یه جوری شدیم، منتها کی باید این چیز رو، چی میگم، بستر رو آماده کرد برای اینکه ما اونجا بریم. این جامعه ما خیلی، من مخالف شاه میگم شاه کرد فلان کرد، ولی خب در واقع کی شاه رو اینجوری کرد؟ یک جامعه بود، یه فرهنگی بود که فرهنگ چاپلوسی و اینها که شاه را به اونجوری کرد و شاه هم ما رو نذاشت حرف بزنیم، در نتیجه ما هم بلد نبودیم، وقتی ما هم خواستیم حرف بزنیم حرفای اینا بی ربط زدیم. منظور من اینه که در حالا این سوال من جواب بدم بیام آقای چیز خلاف، در اول گفتم که یه حزب سیاسی چیکار داره با این توسعه پایدار؟ توسعه پایدار اولا منابع اقتصادی برات ایجاد میکنه که شما چیز بضاعت دارین که چیز بکنید، مثلا سرمایه گذاری بکنید که حتی فرهنگ و اینها هم بدون پول به درد نمیخوره. شما وقتی پول ندارید نمیتونید به رستوران، آداب رستوران رفتن رو یاد نمیگیرید، مسافرت نمیکنید، آداب مسافرت کردن رو یاد نمیگیرید، رفت آمد نمیکنید، آداب رفت آمد با دیگران یاد نمیگیرید، تحصیل نمیکنید و غیره، همه اینا پول احتیاج است. دو، وقتی که شما توی این بحث امشب هم هست که حرف میزنیم از عدالت، وقتی جامعه برخوردار نباشه، یه عده کم داشته باشن، یکی زیاد انقدر بخورن بترکن، یه عده از گشنگی بمیرن، همیشه فساد بالا میگیره و همبستگی اجتماعی وجود نداره. بهترین راه همبستگی اجتماعی اینه که ما به مسائل اجتماعی توجه کنیم و نفع عموم در نظر بگیریم تا نفع خواص. و سوم اینکه ما اگر محیط زیست نجات ندیم، خودمون رو نجات نمیدیم. یعنی محیط زیست، ما به خاطر خیرات این کارو نمی کنیم، ما به خاطر این غذای خوب بخوریم، جنگل تمیز داشته باشیم، هوای خوب تنفس کنیم و همه اینها نیاز به اینه که انسانهایی در اینجا باشن و انسانهای خوشبخت. خلاصه یک چی میخواد؟ یک حزب سیاسی چی میخواد؟ میخواد یه جامعه خوب و ایدال ایجاد کنه. بهترین راه اینه که از این توسعه پایدار استفاده کنه در همه جنبه هاش. خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای احمد احمدی. آقای ابتهاج رئیس سازمان برنامه بودجه بودند، اختلافات اقتصادی کارشناسی با اعلی حضرت داشتند در بسیار موارد،
ولی آخرش ایشون رئیس مدیر کلی بانکی بودن تو ایران. من
بله بله
ذهنم یاری نمیده، ولی
بله
اینو
ولی ایشون رئیس مقتدر سازمان برنامه بودجه بودند، بسیار خدماتی کردند به دید اقتصادی. خانم زیارتی بفرمایید.
متشکرم. موضوع امروز توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و دولت رفاه. آقای دکتر احمدی بنده کافی توسعه پایدار رو تعریف کردن و البته من چون در افریقا مأموریت میرفتم برای یونسکو، اون زمان که این توسعه پایدار شروع شد بیشتر برای این بود که افغان تو افریقا این معنا رو میداد که کشورهایی که مثل فرانسه و انگلیس اینا یه وقتایی کمک هایی به اونها یا تکنیکی یا مالی میکردن، ولی بعد به محضی که این کمک قطع میشد یعنی فروپاشی اون سیستم بود و اینا نمیتونستن نیازهای اولیه مردمشون رو بر چیز کنن، برطرف بکنن، و شروع کردن به این اصطلاح توسعه پایدار. ولی میبینم که خیلی این مفهوم حالا گسترش پیدا کرده، خیلی موارد مختلف داشت و خیلی قابل استفاده بود تعریفی که شما دادید. حالا من بنابراین از توسعه پایدار تعریف میگذرم و به توسعه کوتاه میپردازم. توسعه چیه؟ توسعه فرایند شکلگیری ساختارهایی که منجر به ایجاد رفاه پایدار و توزیع عادلانه اون در سطح جامعه میشه. هدف توسعه توانمندی جامعه است، به طوری که هیچ محدودیت درونی و بیرونی افراد رو از انتخاب فرصت‌های خودشکوفایی محروم نکنه. منظور از محدودیت‌های درونی، خب نیازهای اولیه برطرف نشده مثل گرسنگی، نبود دارو، نبود مسکن و اینهاست. منظور از محدودیت‌های بیرونی، خب سلب آزادی‌ها، بیکاری، عدم امکان آموزش پرورش و اینا. به طور خلاصه منظور از توسعه را که خیلی ساده بخوایم توضیح بدیم، بهبود شرایط زندگی فردی و جمعی است. با این تعریف از یک شاخص استفاده می‌کنیم که در اون 734 عامل یا بگیم نماگر توسعه رو اندازه گیری کردن. این خیلی کار وسیعی بوده که چنین شاخصی ساختن با اندازه گیری 734 عامل در هر کشور. و توسعه رو نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، طبیعی، کم و زیست محیطی است و توانمندی فردی مورد سنجش قرار. ایران در بین 147 کشور در سال 2018 رتبه 104 رو داشته و بعد در سال 2020 رتبه 108 رو به دست آورده. اگر پلکانی از 0 تا 100 در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که ایران از نظر توسعه به طور کلی در پلکان 39. و اگر توسعه متوازن رو در همه ابعاد مختلف در نظر بگیریم، در پلکان 25. این نشون میده که تصویری ایران از نظر توسعه در کل داره. این آماریه که البته رصدخانه توسعه پویش فکری در ایران داده. و البته من وسط پرانتز بگم که در مثلا سنگاپور این رتبه 14. فکر کنید که سنگاپور یک کشور بود که در بحران اقتصادی یه خانمی به نام حلیمه یعقوب، خانم محجبه مسلمانی هم هست، رئیس جمهور اونجا شده و این کشور از اون بحران اقتصادی در آورده و الان جزء کشورهای توسعه یافته است و ایران 100 رتبه از این کشور پایین تره، با اینکه ایران 1% جمعیت دنیا و 11% ثروت دنیا رو داره، حتی بیش از 11%، 11.1%. غیر از این البته اون خانم سامیا حسن هم در تانزانیا یه خانم مسلمان محجب است که رئیس جمهوره و کشورش هم ثبات برخورداره، یعنی کشورهای مسلمان دیگه شرط مرد بودن رو برای رئیس جمهوری نداره. این توی پرانتز بود، وقتی این رتبه رو نگاه میکردم سنگاپور هم نگاه کردم و دیدم اونها 14 هستن و ما 114 بودیم. به هر حال ایران از نظر میتونیم بگیم که من دیگه توسعه پایدار رو اینجا نمیگم، میریم به توان تبدیل درآمد به توسعه. میان برخی از کشورها از درآمدهای به دست آمده بهتر برای توسعه استفاده میکنن و برخی دیگه نتونستن از این درآمدها در جهت توسعه استفاده کنن. به این نشون میده موانع توسعه رو باید نه در درآمد ملی بلکه در ابعاد سیاسی اجتماعی و در مجموع نهادی جستجو کرد. موانعی که برای میتونم بگم موجب شده که درآمد ملی در کشور ما به توسعه تبدیل نشه یا اول همه ظرفیتش به توسعه تبدیل نشه، میتونیم بگیم همین بلعیدن بودجه مملکت به وسیله نهاد مذهبی مثل هزینه های گروه های نیابتی و خود نهاد مذهبی و تبلیغاتش، اختلاس ها، فساد، موشک پراکنی های بیهوده، خصوصی خاری های رفقای خودی و امثال این. ایران وقتی با این بود رو نگاه میکنیم، یعنی نگاه میکنیم چگونه درآمد به توسعه تبدیل شده، اگر باز کشورها رو طبقه بندی کنن، بین 146 کشور ایران ردیف 143 مو داره، یعنی خیلی پایینه. یعنی به لحاظ حتی با وجود تحریم ها میگم، به لحاظ درآمدی با تمام تحریم ها میتونسته به صورت بالقوه نمره بیاره مثل 57.14% در اون فراشاخص توسعه که گفتم 734 عامل رو اندازه گیری کردن و اون شاخص رو ساختن، اما 46.5 داشته، یعنی 10 نمره و 36 صدم کمتر. که اگر درصدی حساب کنیم میتونیم بگیم ایران 18% پایین تر از ظرفیتش عمل کرده. حالا راهکار چیه؟ ایران در عرصه سیاست های اقتصادی باید فرار از تهدیدهای خارجی رو با ایجاد تعامل البته با کشورهای دیگه و رفع تبعیض و ضعف‌های داخلی رو با جلوگیری از فساد، با قوانین فسادزا، پرهیز از جنگ افروزی و قطع بهره‌وری نهاد مذهبی از بودجه کشور با لایسیته و اولویت قرار بده. موضوع دوم عدالت اجتماعی بود و هست. حالا عدالت اجتماعی چیه؟ امکان بهره‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی است. همچنین عدالت اجتماعی حفظ حقوق همه مردم در جامعه، احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی است. برقراری عدالت و آزادی از آرمانهای همیشگی و جزئی از حقوق بشره. حالا چگونه به نابرابری ها در ایران پایان بدیم؟ اول باید ببینیم چجوری میتونیم نابرابری را اندازه بگیریم. معیار نابرابری درآمد رو در اقتصاد با ضریب جینی یا جینی ایندکس یا جینی کوفیسیان نشون میدن. افزایش این ضریب جینی به منزله افزایش نابرابری در توزیع پول بین افراد جامعه است و کاهش اون در زمره کم کردن نابرابری در درآمدی. البته فقط نابرابری در درآمد رو بر اختلاف رو به اصطلاح طبقاتی رو بگیم که میشه هم با نابرابری درآمدها رو نگاه کرد، هم میشه نابرابری ثروت رو مشاهده کرد. و من یه دونه پست گذاشتم توی این کمیسیون برنامه ریزی که تو اون دوتا نقشه جهان رو نشون میده و کشور ایران رو نشون میده با رنگ که از نظر نابرابری ثروت خیلی وضع بدی نداره، تقریبا تو میانگین کشورهای دیگه است، ولی از نظر نابرابری درآمد خیلی این نوع نابرابری زیاد هست در ایران. و با این ضریب جینی اختلاف طبقاتی رو اندازه میگیرن که در سال 2023 به قول فارس نیوز ضریب جینی در ایران 38 صفر ماه 38 میتونیم بگیم اگر بر اساس 1 بگیریم یا 38% اگر بر اساس 0 تا 100 بگیریم. در سال 2019 بر اساس این یکی به نظرم یه خورده شاید معتبرتره چون داده های بانک جهانی است، از نظر ثروت هم بانک جهانی نگاه کرده تفاوت‌های طبقاتی و نابرابری در ایران و گروه بندی کرده کشورها رو. ایران رو گذاشته تو گروهی که نابرابری بین 65% تا 69.9% تقریبا تا 70 و نشون میده همین داده ها میانگین ضریب جینی حساب کرده برای کشور ایران بین سال 1992 تا 2020 میانگینش 40 تا 45% بود، در حالی که دیدیم که این بالا گفتن که این 38%. چطور شده که از 40 تا 45 رسیده به 38%؟ یعنی اومده پایین تفاوت طبقاتی. خب ظاهرا به نظر چیز خوبیه که تفاوت طبقاتی در یک جامعه کم شده باشه. دولت ایران این کاهش رو به دلیل یارانه ها که موجب بهبود فقر در جامعه است میداند، ولی من باید بگم که در واقع کاهش این ضریب ناشی از گسترش فقر در جامعه است و این قشر متوسطه که به زیر خط فقر میره و به قشر فقیر میپیونده و اختلاف طبقاتی دو طبقه متوسط و پایین جامعه است که کم شده. فقرا از فقر در نیامدن، متوسط ها فقیر شدن. گزارشی از خانم مریم فکری در مرکز آمار ایران در آبان 1402 شمسی در اومده که نرخ تورم رو 45% گفت و نرخ فلاکت رو که شاخصی است از ترکیب نرخ بیکاری و تورم حدود 50% گزارش داده. در گزارش های قبلی من براتون از نرخ فلاکت صحبت کردم که دو تا عامل، یکی تورم رو و یکی هم بیکاری رو، که نرخ تورم رو از صندوق بین المللی پول میگیرن و نرخ بیکاری رو از داده های سازمان جهانی کار، این دو رو با هم که ترکیب میکنن یه نرخ فلاکت درست میکنه. و اون موقع تو اون گزارش بهتون گفتم که 68 کشور آمارشون وجود داشته و ایران ردیف 57 بوده. اگر از پایین نگاه میکردیم ایران هشتمین کشور فلک زده دنیا بوده. حالا این خانم این نرخ ترکیب این شاخص رو که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم حدود 50% گزارش میکنه، ولی آدم نمیفهمه که این تو میانگین بالاتر پایین تره. به هر حال در زمانی که خودشون در سال 1402 اعلام میکنن که نرخ تورم 45 که البته الان بسیار بیشتره، دولت پیشنهاد کرده، عمل نکرده، پیشنهاد کرده که 18% حقوق کارمندان و 20% حقوق بازنشسته ها رو افزایش بده. اون هم به صورت پلکانی که تورم افزوده نشود. یعنی فوری هم نمیخوان این 20% رو به بازنشسته ها بدن یا 18%، در حالی که خودشون همون زمان با چاپ اسکناس بیرویه تورم 45% رو درست کردن. یعنی این وضع این مردم رو نشون میده، به خصوص بازنشسته ها رو. واقعا به گفته مصطفی شریف کارشناس اقتصادی در روزنامه اعتماد، تورم در مورد مواد خوراکی مرز 70% میگذرونه. به طور کلی حالا از تورم نقطه به نقطه صحبت میکنن و مثلا حتی تورم در بعضی مواد غذایی به 90% میرسه و خیلی براشون سخته حالا بگن دقیقاً چقدر چند درصد تورم وجود داره. به هر حال میدونیم که تورم نتیجه چاپ اسکناس بیروی است و در گزارش های قبلی براتون گفتم که وقتی دولت برق و آب و گاز و بنزین رو ارزونتر از قیمت تولیدش میفروشه، خب یه کسری پیدا میکنه، چون گرون تهیه میکنه ارزون میفروشه و چون ارزون میفروشه یه دی بنزین رو قاچاق میکنن و به دولت مجبور میشه اون میزانی که اونا قاچاق کردن بنزین وارد بکنه و به اون بنزین وارد کرده رو که با قیمت گران وارد کرده به 1/10 قیمت بفروشه. و خب برای برق هم همینطور بود، میرفتن برای به طور غیرقانونی بیت کوین استخراج میکردن و این خیلی برق مصرف میکنه. و این رو عملا چجوری دولت جبران میکرده؟ با چاپ اسکناس بیرویه. خب این چاپ اسکناس بیرویه مالیات پنهان بود که از مردم گرفته میشد. این رو آقای دکتر فرزاده وحید هم توضیح دادن و که این مالیات پنهان رو کی میده؟ همه مردم. ولی کیا بیشتر مصرف میکنن؟ همون آب و برق و اینا رو. خب ثروتمندا بیشتر استفاده میکنن که خانه های عریض و طویل دارن یا اتومبیل های متعدد دارن و گاز بنزین زیاد مصرف میکنن. اگر دولت اونا رو به قیمت روز میفروخت ولی از به طبقات فقیر جامعه یارانه هدفمند میداد، خیلی بهتر بود تا اینکه اسکناس بیرویه چاپ کنه، تورم ببره بالا، گرانی رو ببره بالا و عملا همه ملت خرج اون طبقه ثروتمند رو بدن و خرج قاچاقچی ها که اینا رو قاچاق میکنن. البته اینو توی پرانتز گفتم چون در گزارش های قبلی براتون توضیح داده بودم. ما یه زمانی هی راجع به درآمد سرانه صحبت میکردیم، متاسفانه حالا باید به فقر سرانه صحبت، در مورد فقر سرانه صحبت کنیم. حد فقر سرانه در ایران 2,280,000 تومانی در سال 1401 شم، یعنی همون زمان هم 25.5 میلیون زیر خط فقر شناسایی شدن، 30% جمعیت. دولت برای افراد زیر خط فقر ماهانه 400,000 تومان یارانه میداده که خودشون میگن 14% هزینه رو برای یک فرد پوشش میده، که من بعید میدونم با 400,000 تومان بشه 14% هزینه رو پوشش داد. و میدونیم که این به هر حال خیلی بیشتره، ما توی آمارهای زیادی در دستمون نیست، ولی صحبت میشه که از اینکه 70% مردم امروزه فقیر هستن، 50% زیر خط فقر مطلق هستن. به هر حال این آماری که اینجا دادن 30% جمعیت مال سال 1401 بود. ما میشنویم که مادری 3 فرزند خودش رو مسموم کرده به دلیل فقر. یعنی ما جامعه ای داریم که یه مادر به دلیل فقر 3 فرزندش رو مسموم میکنه. راهکار چیست؟ راهکار رو باید در مکانیسم 1، باز توزیع ثروت، 2، رشد اقتصادی پایدار، 3، ایجاد مناسبات ارتباطی گسترده با جهان پیرامونی و 4، بهره‌مندی از سرمایه گذاری خارجی و نهایتاً افزایش مشارکت عمومی در مهارت آموزی دانست. اگر ما نیروی انسانی ماهر داشته باشیم، خب درآمد بیشتری تولید میکنن. و اینکه اگر ما بتونیم تعامل داشتیم با دنیا و میتونستیم سرمایه گذار خارجی رو به کشورمون بیاریم، خب این سرمایه گذار خارجی میتونست با خودش تکنولوژی پیشرفته رو بیاره و همزمان مهندسین ما، تکنیسیان های ما در با کار کردن تو این کارخونه ها یا صنایعی که این سرمایه گذار خارجی آورده کار یاد میگرفتن. همین کاری که چین میکنه به عنوان جوینت میکر، میگن این سرمایه گذاری مشترک که میکنه و دعوت میکنه سرمایه گذار خارجی رو که بیان به کشورشون برای اینکه اون تکنولوژی پیشرفته رو بیارن. حقیقتش اینه که ما کشور ثروتمندی داریم، البته ثروت اون بیشتر منافع زیرزمینی نیست، ولی ما به اون تکنولوژی پیشرفته خیلی نیاز داریم برای توسعهمون. و خوب بود که ما یک دهه یا دو دهه دندون رو جگر میذاشتیم و تعامل ایجاد میکردیم با تمام کشورهای دنیا و تا این تحریم رو نمی داشتیم و میتونستیم سرمایه گذار خارجی رو با تکنولوژی پیشرفتش به کشورمون دعوت بکنیم و به خودکفایی برسیم در زمینه تکنولوژی، یا لاغر از کشورمون رو صنعتی بکنیم. به هر حال در مورد مالیات ها هم بگیم که خب مالیات ها در برخی کشورها تونستن ضریب جینی رو، ضریب جینی درآمد تا 24% کاهش بدن، یعنی اختلاف طبقاتی رو مالیات ها میتونه یه مقدار کم بکنن. مالیات نه تنها با دریافت پول از اشخاص پردرآمد، چون از ثروتمند باید بگیرن و از فقیران نگیرن، ضریب جینی رو کاهش میده، بلکه با تأمین درآمد مورد نیاز دولت از شکلگیری کسری بودجه و تورم از اون جلوگیری میکنه. چون کسری بودجه رو دولت چجوری جبران میکنه؟ وقتی کسری بودجه داره میره اسکناس بی رویه چاپ میکنه. اسکناس بی رویه چی میشه؟ همون تورم رو ایجاد میکنه، گرانی رو ایجاد میکنه. چه کار کنیم که این کسری بودجه پیش نیاد؟ بهتر مالیات بگیره، از افراد ثروتمند و یارانه هدفمند بده به افراد فقیر، که ما بعد راجع به دولت رفاه هم صحبت میکنیم که این خودش نوعی میتونه کمک کنه به توزیع ثروت در جامعه. در مورد عدالت اجتماعی، در مورد نابرابری های جنسیتی و استانی، من میگم استانی برای اینکه بعضی کلمه قومی رو دوست ندارن، تو جلسات گذشته صحبت کردیم، حالا باز هم اگر به من بعدا وقت دادن در موردش صحبت میکنم. ولی الان میرم سراغ دولت رفاه، موضوع سوم. چون ما موضوع بود توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و دولت رفاه. دولت رفاه یا همون ویلفیر استیت که میگن چیه؟ دولت ببخشید، دولت رفاه اینه که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم بشه و نیازهای اساسی اونها تأمین بشه تا بتونن با همین حداقل ها گذران زندگی کنن. به عبارتی تأمین رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت. در ایران ما هم قانونشو گذاشتن، حالا تضمین اجراییشو اونایی که در ایران هستن میتونن بگن اجرا میشه یا نمیشه. در ایران اساس 43 قانون اساسی میگه که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی استوار میسازد که یکی از آن تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. اینو تو قانونشون نوشتن، که البته میدونیم ما در ایران گاهی قانونی نوشته میشه مثل همین قانون دولت رفاه ولی تضمین اجرایی نداره. حالا اگر داره به ما خواهند گفت. یا بند دوم اصل سوم قانون اساسی میگه آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی رو از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران میدارد. همچنین در اصل سیوم قانون اساسی تاکید شده است که دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دورای متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما اکنون بسیاری از مراکز آموزشی بدون اخذ شهریه ثبت نام نمی کنند. حتی مراکزی که اساساً رایگان تأسیس شدند از دانش آموزان مبالغی تحت عنوان خودیاری طلب. البته من وقتی اون شاخص رو دیدم که گفتم ایران لدیه 114 هم بود، نگاه کردم عوام چه عواملی رو دستبندی کرده، عملا میشه گفت آموزش و بهداشت ما بالاتر از میانگین جهانی بودیم. البته خیلی هنر نمی کنیم، چون میانگین جهانی که میگیم همه کشورهای افریقایی و کشورهای بسیار فقیر دنیا هم توش هستن، ولی خب تو میانگین حداقل بالاتر از میانگین بودیم. و ظاهرا اونقدر که ما در خارج از کشور فکر میکنیم بده، بد نیست وضع آموزش و پرورش و وضع بهداشت. اصل 29 قانون اساسی هم مقرر میداره برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوادث و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت های بهداشتی پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم که حتما منظورش مالیاته، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکی که افراد کشور تامین کنه. ببینیم که در قانون نویسی حالا یه مقداری پیشرفت کردن، اما به علت مشکلات اقتصادی و اختلاس ها و فساد و هزینه های نهاد مذهبی و تبلیغات اون، هزینه نیروهای شبه نظامی نیابتی، موشک پراکنی های پرخرج و نمایشی، دولت نمیتواند از بازنشستگان حمایت. بازنشستگان اغلب زیر خط فقر هستند. بله آقای خلف الان تموم میشه. کارگران نیز از زحمت کشترین اقشار جامعه هستند، مشکلات معیشتی دارند. اینا اغلب مستأجر هستند و داشتن شغل در شهرها مانع از فقر نیست. راهکارش چیه؟ سهم کردن کارگران در سود کارخانه ها یکی از فرم هایی است که میشه به کارگران کمک کرد که کارگران و کارمندان یک کارخانه یا واحد تولیدی علاوه بر دستمزدشون یا حقوق ماهانه شون سهمی هم از سود سالیانه اون واحد یا کارخونه ببرن. در ایران هنوز عینیت پیدا کردن دولت رفاه، یعنی تأمین رفاه عمومی از زوایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی راه طولانی در پیش دارد. مرسی. آقای خلف
با سپاس از شما خانم زیارتی. سخنران بعدی ما آقای فرهنگ قاسمی باشن. آقای قاسمی بفرمایید.
بله، با درود فراوان خدمت یکایک که دوستان حاضر در جلسه و همیهنانی که احتمالاً این برنامه ضبط شده رو بعداً گوش میکنن. سپاسگزاری از دو سخنران اول و سخنران دوم، در واقع دو سخنران، برای اطلاعات و تحلیل خوبی که ارائه کردن. بنده شخصا استفاده کردم. ما به عنوان حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران، بزرگترین وظیفمون اینه که جامعه رو از فقر و استبداد نجات بدیم و تبعیضات رو از بین ببریم. یعنی چی؟ وقتی اینو میگیم، به خودی خود این کار انجام نمیشه و تنها راهش توسعه است. توسعه‌ای که امروز ازش صحبت میشه همون توسعه‌ای نیست که در قرن گذشته، قرن بیستم، در موردش صحبت میشد. در قرن گذشته طبیعتاً توسعه یکی از مسائل مهم کشورهای جهان از جمله ایران بود و مردم از عقب‌ماندگی و از کندی در پیشرفت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناراضی بودند. در بسیاری از کشورها این نارضایتی ها با توجه به عواملی از جمله ایدئولوژی ها تونست تغییراتی به وجود بیاره. نمونه های هند و چین دو نمونه ای هستند که یکیش با هویت ملی هند توانست استعمار انگلیس رو به زانو بشونه و بیرون بکنه از کشورش. نمونه دیگرش چینه که توانست با نوعی از سوسیالیسم این توسعه رو بالاخره به دست بیاره. نمونه دیگرش کشور خود ما ایرانه که تونست هم با استفاده از هویت ملی و دفاع از حقوق ملت ایران به رهبری مصدق حاکمیت ملی رو به دست بیاره و استعمار انگلیسی رو بدون خونریزی از مملکت بیرون بکنه. بنابراین می‌بینیم که یک تلاشی همیشه برای توسعه وجود داشته. در برنامه‌ای که مصدق ارائه میده، برنامه‌ای هست که بسیار بسیار نزدیک به برنامه‌های سوسیال دموکراسی در کشورهای اروپایی و خوشبختانه همون برنامه‌هایی که در اون زمان در این کشورها داده می‌شد. اما خب دیدیم که موفق نشد و در کشورهای دیگر جهان این موفقیت وجود داشت. اما عوامل بازدارنده این توسعه، من فعلا روی توسعه ای صحبت می کنم که مربوط به قرن قبل از قرن 21. عوامل بازدارنده در اینجا یکی استعمار بود و یکی عقب ماندگی و نداشتن شناخت و به طور خیلی عامیانه سواد کافی برای گرفتن مسئولیت ها و جلو رفتن در پیشرفت اجتماعی. وقتی میگیم سواد کافی، آموزش کافی، واقعا یکی از مسائل و مشکلات عمده‌ای که مصدق با اون روبرو بود نیروی انسانی بود. ما علی‌رغم این که خب نیروی انسانی داشتیم، ولی بیشتر نیروی انسانی توجهشون به استعمارگران و به حاکمیت دیکتاتوری توجه داشتن تا اینکه بیان در خدمت یک حرکت ملی عمل بکنند. به این علت جامعه ما یه مقدار در عقب مونده بود. انتقال تکنولوژی و فنون لازم برای پیشرفت، روش‌های جدید تولید نتونسته بودن کار خودشون رو انجام بدن و ما نتونستیم مثل هند یا چین یا کشورهای دیگری به اون پیشرفت و توسعه‌ای که ملموس باشه برسیم. مانع دیگری که علاوه بر دو مانع گذشته عرض کردم، مسئله جامعه ایرانی بود که اولویت رو به معنویت میداد. و توجه نمیشد و توجه نشده بود، حتی توسط رهبران سیاسی که با معنویت شکم انسان‌ها رو نمیشه پر کرد، سیر کرد. فرزندان احتیاج به شام و نهار و غذا دارن، لباس دارن، مدرسه دارن. تمام اینها زمینه های تولید و زمینه های پیشرفت و توسعه بود و این توجه بیش از حد به معنویت و کم توجهی به تولید و اقتصاد و آزادی های سیاسی باعث شد که جامعه ما نتونه به اون شکلی که باید و شاید به رشد یا توسعه دست پیدا بکنه. در این صحبت من به جز این مقدمه که عرض کردم به دو مسئله دیگه میپردازم که به نظرم مهم هستند. یکی شرایط و شاخصهای اساسی توسعه و دیگری اهداف 17 گانه‌ای که برای تحول و توسعه در قرن 21 لازم. تفاوت توسعه در قرن 20 و 21 در چیه؟ آیا میتونید پاسخ بدید بگید در چیه؟ تفاوت توسعه، دوستان گفتن توسعه پایدار، در این پایداریه و این پایداری از کجا میاد؟ از اینجا میاد که در قرن 21 مفهوم توسعه ادغامی هست از مسائل زیست محیطی و الزامات اقتصادی. بودن این دو با هم میتونه پاسخگوی نیازهایی باشه که امروز مورد استفاده قرار میگیره و برای فردا برای فرزندان ایران و یا به طور کلی جهان و نسل‌های آینده خطر به وجود نمیاره. بنابراین تفاوت بین توسعه قرن 20 و قبل از اون با توسعه قرن 21 مسئله محیط زیسته و این مسئله محیط زیست در همه امورات ما، کارهای روزانه ما، مسئله اکولوژی و توجه به طبیعت باید در کنار بقیه اقدامات قرار بگیره و چون تا به حال قرار نگرفته، یعنی در قرن 21 توجه نشده، توسعه‌ای که به وجود آمده توسعه صنعتی و اقتصادی بوده، در برخی از موارد توسعه اجتماعی و سیاسی باهاش همراه بوده، اما توسعه پایدار نبوده. مثال چین رو زدم، توسعه اقتصادیش بالاست اما توسعه سیاسیش پایینه، توسعه محیط زیستیش پایین صفر. مثال امریکا رو میزنیم که گفته میشه بزرگترین دموکراسی جهانه، توسعه اقتصادیش بسیار پیشرفته است، اما میبینیم که توسعه محیط زیستیش در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره. اگر از نقطه نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پیشرفت کرده، ولی زیان بزرگی بر زمین میزنه و این توسعه توسعه پایدار نیست. و اینو در جاهای دیگه هم، کشورهای دیگر هم میتونیم مثال بزنیم. خود ایران ما در همین وضعیت هست، چین هست، خیلی از کشورهای افریقایی هست که به توسعه پایدار توجه نمیشه. یعنی به برای ادغام زیست محیطی و مسائل اقتصادی و اجتماعی توجه کافی انجام گرفته نمیشه و لزوم آن واقعا در یکی در بسیاری از این کشورها مطرح نیست. مثلا میبینیم که با کاری که امریکایی‌ها میکنن برای تولید مواد سوختنی، ببینید که وضع دنیا رو به کجا میبره. اما شرایط اساسی توسعه پایدار چی هستند؟ در واقع پنج اصل اساسی برای توسعه پایدار که گفتم توسعه پایدار تفاوتش رو با توسعه معمولی در نظر بگیرید. صحبت من در اینجا توسعه پایدار. برای توسعه پایدار پنج اصل اساسی وجود داره. اولینش دموکراسی. این پنج اصل رو نویسنده یک کتابی هست به نام رشد سیاسی که عزت الله فولادوند اونو ترجمه کرده و نوشته سی اچ داده که در واقع این فرد تخصصش در مسئله توسعه سیاسی بوده. کسان دیگری هم روی این قضیه کار کردند، از جمله هممیهن ما آقای کاظم علمداری در 4 جلد کتاب خودش که در ارتباط این که چرا ایران عقب مونده و غرب پیشرفت کرده به این مسائل میپردازه. و این چیزی که بنده میخوام عرض بکنم تا حدی خلاصه این دوتاست و 2-3 تا مقاله‌ای که در 2-3 سال اخیر توسط متخصصین نوشته شده. این پنج اصل کدوما هستن؟ یکی دموکراسی، یعنی مشارکت مردم، یعنی داشتن آزادی برای تصمیم گیری، داشتن اراده آزاد برای مشارکت و دخالت در امور اجتماعی سیاسی به عنوان یه شهروند مسئول. دوم استقلال، یعنی تصمیم گرفتن چه به عنوان فرد با استقلال کامل خودش، چه به عنوان گروه های اجتماعی و چه به عنوان کشور. سوم تقسیم عادلانه امکانات، تقسیم عادلانه امکانات به این مفهوم نیست که مثلا درآمد رو بگیریم تقسیم بکنیم، بلکه سیستمی رو برپا بکنیم که این سیستم بتونه عدالت اجتماعی رو در جامعه برقرار بکنه. خانم زیارتی در ارتباط با مالیات ها گفتند، یکی از اونها مالیات هاست و امکانات دیگری هست که باید به وجود بیاد که یک نوع امکانات برابر برای همه وجود داشته باشه که بتونن از امکانات و منابع کل کشور به طور مساوی بدون تبعیض استفاده بکنن. چهارمی، همکاری متقابل و مشارکت چه با کشورهای دیگر و چه در داخل خود جامعه است، یعنی با همدیگه همکاری بکنیم. این همکاری ها در اثر یک رضایت متقابل باشه، یک انصاف باشه و با کشورهای دیگر وارد تعامل و گفتگو باشیم و در این حال وارد مبادلات حرفه‌ای، فنی، صنعتی، علمی و دیگر باشیم. و پنجمی که به نظر من از همه مهمتره، مسئله آموزش و آگاهی و تولید کلمه خوبی نیست، تربیت متخصصی. در کشور ما آموزش، دوستان گفتند، خب در سطح بالایی، تعدادی کسایی که مدارک و دیپلم های مهم دارند، اما جامعه فردای ما نه تنها به مدرک احتیاج داره، به متخصصینی که کار بلد باشن، آستیناشون رو بزنن بالا و در رشته خودشون کارهای عمده انجام بدن، نیاز مبرم هست. یک کسی میکروفونش وازه، آقای انور میرستاری منینو دزکتیو کردن. بنابراین آموزش هم یکی از شرایط لازم و یا پنجمین شرط لازم این توسعه پایدار. اگه بخوایم این حرفا رو در نتیجه بگیریم، بخوایم در چند کلمه بگیم یا در دو جمله من سعی کردم بگم، به این شکل میگم که توسعه پایدار نوعی تعادل بین نیازهای نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده، و این تعادل باید به شکلی معنا پیدا بکنه که برای در زمینه یا برای یک پارچگی اقتصاد در سطح جهانی بهش توجه بشه. چون اگر توسعه رو شما در اروپا داشته باشید، بغل گوشتون در آفریقا نداشته باشید، طبیعتاً مشکل پیدا خواهیم کرد، کما اینکه جهان الان با مشکل مهاجرت ها روبرو است. بنابراین توسعه پایدار رو نه تنها باید در ارتباط با محیط زیست دید، در ارتباط با طبیعت دید، بلکه باید در ارتباط با کل انسانیت دید، وگرنه مشکلاتیه که امروز درگیرش هستن. امروز تمام کشورهای پیشرفته جهان که از امکانات خوب برخوردار هستند درگیر هستند و اون طرف فقر هست در کشورهای جنوب، اون طرف در آسیا و شرقی غربی جنوب غربی جنگ هست و در چین عدم تعادل هست و در اروپا شرایطیه که مردم در اون شرایط مجبورن برگردن بیان. من صحبتم و بخش دوم صحبتم و که شامل که شامل 17 ماده برای رسیدن به توسعه پایدار هست و نمیتونم شروع بکنم چون میبینم که رئیس جلسه دست نازنینش رو بلند کرد و من هم مجبورم که صحبتامو قطع بکنم و امیدوارم در یک جلسه دیگری صحبت کنم. مرسی.
با سپاس از شما آقای قاسمی گرامی.